کسی به امام قسم بخوره یا مثلا لحظه اول قسم بخوره همسر قسم رو بشکنه، این کفاره یه همسر
نه
قسم
کفاره نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مفهوم شرط رسید به تنبیهات مفهوم شرط. در تنبیهات مفهوم شرط رسیدیم به تنبیه دوم که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، اگر شرط متعدد اما جزا متحد شد. مثال معروفش داستان اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. در هر دوتا اونچه که جزاست قصره، اما دو شرط و دو سبب برای جزا ذکر شده است. گفتیم خدمت شما که تو این فرض مفهوم هر یکی از این دو قضیه شرطیه با منطوق دیگری تعارض داره، با منطوق اون یه قضیه، و در نتیجه نسبت به این دو منطوق و دو مفهوم چه باید کرد؟ پنج وجه ذکر شده بود که خدمت شما عرض کردیم. یه وجه این که دو تا قضیه مفهوم نداشته باشد در این موارد، اصلا مفهوم نداشته باشد. وقتی دو قضیه مفهوم نداشته باشد، دو منطوق با هم معارضه ای ندارد. این یک جمع بود. این جمع رو مناقشه کردیم و گفتیم تمام نیست. جمع دوم این بود که در این موارد ما عطف کنیم دو تا شرط را با کلمه او به هم دیگه، یعنی بگم نتیجه این دو قضیه میشد اذا خفی الاذان و خف الجدران فقصر. سلام علیکم. یه 500 تومانی 1000 تومانی داریم به این بده، مخور بدر بریم بره. آقا سجاد، حالا یه صد دیگه بیان، الان خورد نداری.
خودم دارم.
بده من 4 تا. علیکم السلام. خب وجه اول این که رفع ید بکنیم از هر دو مفهوم، این رو گفتیم مناقشه کردیم و تمام نیست. وجه دوم این که عطف کنیم به کلمه او. عطف به کلمه او یعنی بگم اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر، یعنی هر کدوم از این دوتا محقق شد اخذ بش بکن. شرط سوم یعنی وجه سوم این که بگم عطف کنیم این دو شرط رو به واو، جمع به واو کنیم که اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصر. فرق این دوتا هم که واضحه، اگر عطف به واو بکنیم باید هر دو تحقق پیدا بکند تا قصر بشود، اگر عطف به او بکنیم اگر یکی تحقق پیدا کند کفایت. هنوز مونده بحثش. وجه چهارم این که بیاییم از بله اطلاق مفهوم هر یکی از این دو قضیه را به منطوق دیگری قید بزنیم. سلام. اطلاق مفهوم هر یکی را به منطوق دیگری قید بزنیم. خب اگر این کار رو بکنیم بازگشتش میشد به همون وجه دوم، یعنی نتیجه میشد اذا خفی الاذان او الجدران فقط. مرحوم آقای نائینی وجه پنجمی ذکر کردند و اون وجه پنجم آقای نائینی هم اینه که میفرمایند هر کدوم از این دوتا را ما شرط مستقل بگیریم، اگر هر کدوم را هم شرط مستقل بگیریم باز بازگشتش میشد به همون وجه دوم که عطف به او باشد. بنابراین عملا از این پنج وجهی که ذکر کردیم که چهار وجهش آقای آخون میفرمایند، چهار وجه اول را و وجه پنجم را آقای نائینی اضافه میکنند، از این پنج وجه وجه پنجم بازگشتش به وجه دوم است، وجه چهارم هم بازگشتش به وجه دوم است. بنابراین
کلام شما است که وجه چهارم و پنجم بازگشتش به وجه دوم است.
نه همه میگن اگه بخوان شما صورت صحیحی ازش تصویر کنید برمیگردد به وجه دوم، عطف به آب برمیگردد و میشه به عطف به او دیگه، جمع به عطف به او، که بین دو تا شرط شما به او با هم اینا رو عطف کنیم که اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر. بنابراین از این پنج وجه عملا کلام برمیگشت به سه وجه. سه وجه اول، سه وجه اولم صورت اولشو گفتیم که گفته شده است که تمام نیست، به خاطری که گفتن ما رفعیت در این موارد مفهوم وجود ندارد. گفتیم چرا مفهوم وجود نداشته باشد؟ ما دلیلی بر این، چون تعلیق وجود دارد و مفهوم وجود دارد، بنابراین وجه دوم، وجه اول را مناقشه کردیم، رسیدیم به وجه دوم، یعنی تا اینجا رو بحثشو کرده بودیم، رسیدیم به وجه دوم. و وجه دوم جمع به چه بود؟ جمع به او بود، یعنی شرط عنوان احدهما باشد، یعنی یا خفای اذان یا خفای جدران، عنوان احدهما بشد شرط. آقای آخوند می‌فرمایند عقل همین وجه دوم رو تعیین میکند و تعین دارد به تایید عقل این وجه دوم. توضیح فرمایش آقای آخوند این است که میفرمایند اموری که با هم تباین داشته باشند و تعدد داشته باشند، به ما انها متباینات و متعددات، معقول نیست که اینا اثر بکند در شیء واحد. چرا؟ به خاطر اینکه مستحیل است صدور واحد از کثیر به ما هو کثیر. چرا صدور واحد از کثیر مستحیل است؟ به خاطر اینکه لازم دارد این صدور واحد از کثیر اجتماع علل مستقله بر معلول واحد، که یک معلول چند علت مستقل داشته باشد و هو محالون. مستحیل است که یک معلول چند علت مستقل داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه بله الواحد لا یستر الا ان الواحد. بنابراین وقتی که مستحیل شد کشف میکنیم حالا که اثر واحد است، جزا واحد است، معلول واحد است، پس بنابراین علتش هم باید واحد باشد. حالا که علتش واحد شد توجه می‌فرمایید؟ خب وقتی که کشف کردیم که علت هم واحد است، خب حالا علت واحد میشه چی؟ میشه عنوان احدهما، یعنی احدهما من از این دو تا شی، خفای ازان یا خفای جدران. عنوان احدهما میشود بفرمایید چه؟ مؤثر در وجوب قصر. خب این فرمایش آقای آخوند. بعد میفرمایند اما اگر کسی بیاد بگد، میفرمایند این وجه عقلی است، به تأیید عقل میرسد و بنابراین اگر این وجوه رو پیش عقل بگذاریم، این وجه چهار، وجه دوم رو که عطف به او نتیجش بشود، عقل ای رو تأیید میکن. بعد میفرمایند که اما اگر کسی بیاد بگد که ما یکی از دو مفهوم را ازش رفع ید میکنیم و مشکل حل بشود، توجه میفرمایید؟ یعنی میگه دو تا شرطی را که دارید، دو تا منطوق که با هم تعارضی ندارند، مفهوم هر یکی با منطوق دیگری معارض است، به نحو ضرب دارید، مفهوم این یکی هم با منطوق اون معارضه دارد. بنابراین اگر کسی بیاد بگد که خب ما از یکی از این دوتا منطوق مفهومشو صرف نظر میکنیم و به این کیفیت وقتی از یکی از این دوتا منطق مفهوم رو صرف نظر کردیم، در این صورت بفرمایید که معارضه برطرف می شود. آیا آخوند می فرمایند این تمام نیست؟ چرا؟ به جهت این که شما چرا از مفهوم یکی صرف نظر کردید؟ این تنها در جایی می شد از مفهوم یکی صرف نظر کنید که اون دیگری که مفهومشو براش باقی گذاشتی، اون ازهر از این یکی باشد. یعنی اینی که مفهومش رو خط زدی و از مفهومش صرف نظر کردی، این ظاهر باشد، اما اون دیگری ازهر باشد و لذا شما ازهر را مفهومشو بگذاری باشد، اما ظاهر را مفهومشو بذاری باشد و منطوقشو بذاری باشد و مفهومشو ازش صرف نظر کنید. و چون در ما نحن فیه ازهریتی در کار نیست، بنابراین نمیشد گفت که از مفهوم یکی صرف نظر میکنه. این فرمایش آقای آخوند و با این بیان عطف به واو رو، عطف به او را آقای آخوند متعین می دانند از لحاظ عقل. خب چه باید گفت خدمت آقای آخوند؟ خدمت آقای آخوند عرض می کنیم که این فرمایش به حسب ظاهر تمام نیست. ممکن است ما فی ما بعد عطف به او رو بپذیریم، اما دلیلی که آقای آخوند داره براش اقامه می فرمایند، این دلیل علیل است. والوجه فی ذلک این است که اولا ممکن است کسی بگوید که قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد، این فقط در مواردی که واحد شخصی حقیقی باشد تمام می شود. اما ما اینجا واحد شخصی حقیقی نداریم، ما اینجا یه جامع داریم، جامع بین خفای ازان و خفای جدران. بنابراین وقتی این جامع شد، این جامع واحد شخصی حقیقی نیست، این واحد اعتباری است، چون جامع حقیقی که تصور ندارد بین خفای اذان و خفای جدران. وقتی جامع حقیقی تصور ندارد، شما باید یه جامع اعتبار کنید. جامع اعتباری شد، جامع اعتباری دیگه قاعده الواحد و لا یستر الا عن الواحد، اون فقط در مورد واحدی که واحد شخصی حقیقی باشد جاری می شود، در مورد واحد ذاتی جاری می شود، اما در مورد واحد که واحد اعتباری و واحد جامع انتزائی باشد اون جاری نمی شود. این اولا. ثانیا این قاعده علا فرض تمامیتش الواحد و لا یستر الا عن الواحد و عکسش الواحد لا یستر عن الا الواحد، این دو قاعده عقلی علا فرض تمامیت هر دو اختصاص دارد به عالم تکوین، جاری می شود در علل و معالیل تکوینیه. توجه می فرمید؟ علل و معالیل طبیعیه و تکوینیه. اما ما الان بحثمون چیست؟ بحث ما عبارت است از عالم تشریع. عالم تشریع مرارن و کرارن خدمت شما عرض کردیم عالم تشریع عالم اعتبار است. وقتی که عالم اعتبار شد، این قاعده در عالم اعتبار جایگاهی ندارد، در عالم اعتبار جاری نمی‌شود. چرا؟ به جهت اینکه احکام شرعیه تماماً یه امور اعتباری است، وقتی که امور اعتباری شد هیچ واقعیت موضوعی برای خودش ندارد و در نتیجه جز اعتبار. توجه می‌فرمایید؟ جز اعتبار هیچ حقیقت و واقعیت دیگری ندارد. این زن و مردی که آمدن پیش شما برای اونا خطبه عقد خوندید و بینشون اعلام زوجیت کردید، الان که دارن از پیش شما میرن با اون وقتی که پیش شما آمدند، حقیقت و ماهیت خارجی اونا با هم چه تفاوتی داشت؟ هیچ. به همون کیف که آمدن به همون کیف هم دارن از پیش شما خارج میشن، لکن فقط شما یه اعتبار کردید و اون اعتبار زوجیت بین این دوتا بود. قبل آمدن پیش شما و خوندن عقد نکاح این اعتبار زوجیت نبود، حالا که پیش شما آمدن شما عقد خوندید اعتبار زوجیت کردید. بنابراین احکام شرعیه عبارت است از امور اعتباری که هیچ واقع موضوعی این امور اعتباری به غیر از اعتبار معتبر ندارد و اینا یه امور تکوینی نیست. قاعده الواحد و لا یستر الا عن الواحد در فرض تمامیتش و اغماز از اشکالاتی که به اون شده است، که البته اشکالات جواب دارد، مختص است به عالم علل حقیقیه و تکوینیه و طبیعی. در عالم تکوین قبول داریم این قاعده را، اما آیا این قاعده در عالم تشریع که یک عالم اعتباری است و عالم اعتبار اصلا حقیقتی ندارد جز اعتبار معتبر، توجه می فرمایید؟ بارها عرض کردیم خدمت شما عالم اعتبار اشبه است به عالم خیال، به عالم فرض. شما بچه هایی که با هم شاه و وزیر و روزا می کردن بازی، یکیشون می شد شاه، توجه می فرمایید؟ ساواک اعلی حضرت همایونی نمید این شاه را دستگیر کنه، بگه تو ادعای پادشاهی داری، معارضه، جز معارضین با حکومتی، توجه می فرمایید؟ چون این را یه بازی و یه خیال می گرفتنش. اما همون را اگر دیگران می آمدن و بزرگترها مثلا می خواستن چه کنن، به محض اینکه سر صداش بلند می شد فوری دستگیر می شدن، چون برای بزرگترها می گفت اون دیگه فرض نیست، خیال نیست. اعتبار معادل با وهم و خیال است، جز این که اغلا بر اعتبار حساب باز می کن. او آقایی رو که شما اسمشو میگذارید رئیس جمهور، حالا در هر مملکتی، تا قبل از این که بفرمایید آرا رو بیارد، با بعد از این که آرا رو میارد و اعلام میشد به عنوان رئیس جمهور هیچ تفاوتی با هم نداره. اما وقتی اون آرا رو کسب کرد، شما اسمشو میگذارید رئیس جمهور و اوغلا آثاری رو برش بار میکنن که این آثار رو قبلا برش بار نمیکردن. توجه کنم. لکن آیا این آقا تغییری کرده است؟ نه. در حقیقت و واقعیت او هیچ تغییری احداث نشده است. بنابراین احکام شرعی امور اعتباری است. وقتی احکام شرعی امور اعتباری شد، در نتیجه قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد اختصاص دارد به علل و معالیل تکوینیه و حقیقیه.
دستورات شرعی مبتنی بر اکثر حقایقیه و شارع بر اساس اون حقایق و مصالح مفاسده دستورات ساده.
آقا اون مصلحت و مفسده رو منکر نیستیم، اون حرف دیگری است که مصالحی و مفاسدی، اما اینا مصلحت و مفسحت حکم نیست. مصلحت و مفسده زیر بنای حکم است. توجه می‌فرمایید؟ اشکالی ندارد مبتنی بر، بله ما قائلیم که مبتنی بر مصالح و مفاسد است. اگر میگه عرق نخور، عرق برات ضرر دارد. توجه می‌فرمایید؟ هاکذا اگر میگوید که بفرمایید فلان کار واجب است، اون برای تو نفع داره. بله، اینقدر که اون مصالح و مفاسد اینا زیر بنای حکم است، پایه حکم است، خود حکم نیست. اونی که خود و حتی آثاری که بر حکم بار میشد، اونا خود حکم نیست. شما زوجیت رو که بار کردید و اعتبار کردید، میگون دیگه اینا جایز است که با هم بفرمایید هم بستر بشن، دیگه مرد باید خرج این زن رو بدهد، زن اولادی پیدا کرد از آن مرد خواهد بود و و الف اثر بار ممکنه بکنید. و اون آثار حقیقت داره، اونا در خارجه دیگه، اونم کاشکاری نداریم. یعنی مبادی حکم می تواند مصالح و مفاسد باشد. هاکذا خروجی حکم، یعنی آثاری که بر حکم بار می شود، اون آثار هم می تواند حقیقت و واقعیت داشته باشد. کلام در خود حکم است. این حکم آیا حقیقت دارد، ما به ازایی در خارج دارد؟ میگم احکام شرعی امور اعتباری است. ببینید خود حکم، مبادیش ها نمیگم، مبادیش بله، مبادی حکم مصلحت و مفسده است، اونا حقیقت داره. آثاری هم که بر حکم بار میشد، ربما آثار خارجی است. توجه میکنید اون آثار خارجی هست. شما این زن و مرد را اگر قبل از این به هم نگاه میکردن، میگفتین معصیت کردن، شلاقشون بزنید، حالا میگون نه، معصیت نکردن ثوابم دارد، غسلم که بکنن از هر یه قطره بفرمایید آب غسلشون قصرهای بهشتی براشون، اینم پس حقیقت داره. آثارم حقیقت ممکنه داشته باشد. کلام در این حکمه که ما بین مبادی حکم است و آثاری که بر حکم بار میشه. این حکم آیا یک شیء حقیقی است؟ نه، این حکم اعتبار محض است. توجه می‌فرمایید؟ و لذا متدینین که این اعتبار را قبول دارند، این حکم را قبول دارند و پایبندند، و غیر متدینین که این اعتبار را قبول ندارند، این حکم را هم قبول ندارند. توجه می‌فرمایید؟ هیچ برای این حکم احترامی قائل نیستند. چرا؟ چون تدین نسبت به این حکم ندارن، پذیر میگن ما این حکم رو قبول نداریم. اگر یه شیء حقیقی و خارجی بود کسی نمیتونست بگه من قبول ندارم. توجه میفهمم؟ الان ویروس نمیدونم فرض بفرمایید بله مرس مثلا آمده است در مملکت شما، خب کسی بگه نه من قبول ندارم نیومده است، من آقا اینو آزمایش میکنیم اینها، یکی هم مرد به این ویروس، توجه میکنه. بنابراین حقیقت خارجیه جوری نیست که یکی بتوند بگه من قبول ندارم، یکی بگه قبول دارم. تدین و عدم تدین من نمیداره، میگه مکابره بخواد بکنه. خیلی خوب، اما اعتبار اینجور نیست. اعتبار رو شما متدینی میگوی من این رو قبول دارم. اگر بخواهد کسی ارتباط زناشویی داشته باشد میبایست در محدوده شریعت باشد. درست شد؟ شما متدینی این حرف رو میزنی، دیگری متدین نیست، میگه اصلا شرع یعنی چی؟ هر کسی آزاد است به هر کیف که بخواهد، به هر با هر کس که بخواهد در فرض ترازی طرفین اعتبار داشت، چه داشته باشد؟ ارتباط جنسی داشته باشد. او تدین نداره، میگه نه ما این را نپذیرو. بنابراین اینه که میگم اعتبار. توجه میفهم؟
مثل امر مثلا خیالی و اعتباری اصلا من میمیده یک تیم آثاری رو داشته باشی، آثاری حقیقی.
چیکار کنم که آقای سعادت آسینی من کنست من دیگه نمیدونم.
استدلالش میاد چیه؟
استدلالش همین است که گفتم. ببینید مبادی حکم مصالح و مفاسد و ما پذیرفتیم، ما که جزء عدلیه هستیم، عدلیه قائلن که احکام شرعیه مصالح و مفاسد داره، بر اساس مصالح و مفاسد چیده شد. یعنی این مبدع حکم. بفرمایید اثر حکم اونم آثار خارجیش تو عمل شما فرق میکنن. وقتی که این حکم بار شد، عقد خونده شد بین زن و مرد، یه احکامی میاد یا آثاری میاد، عقد خونده نشده باشد آثار دیگری میاد، پس اون آثارم در خارج وجود داره. کلام این حد وسط از خود حکم شرعی، خود حکم شرعی این اعتباریست که واضحه که اعتباریست، ولذا شما یه وقت به وجودش میارید یه وقت از وجودش معدومش میکنید. زنه را عقدش کردید، درست شو؟ خب عقدش کردید، نگاهش کردید، چه نپسندیدید؟ گفتین برو مدت دو بخشید، وقت برو، تموم شد. تعجب میکنید؟ خودش هم نخواد بره، از خونه میندازینش بیرون، بگون وقت برو. غیر ای که نصف مهرشو باید بدین، چیز دیگری که طلب ندارد که، بهش میدن نصف مهرشو ردش میکنه. چرا؟ به جهت این، خب الان چه شد؟ الان اون اعتبار رو پاک کرد. اعتبار را خب اگه حقیقت بود که حقیقتا نمیشه اینجوری جعل کرد، نمیشه اینجوری ورش داشت. اعتبار رو شما جعل میکنید و لذا یه رو رأی دادید به یا آقای کردن رئیس جمهور، سال بعد کشیدنش پایین. غیر اینه دیدین که خودتون سال بعدم کشیدنش پایین، فرار کرد رفت. اگر حقیقت بود که اینجوری نبود که، اینجور نمیشد کشیدش پایین. پس بنابراین اعتبار، عالم اعتبار با خیال فرق میکنه دا. ببینه توهم و خیال را کسی روش ترتیب اثر نمیده. این پسرکی که حشیش کشیده یا یه مواد مخدر مصرف کرده و دچار توهم شده، رو توهماتش کسی اثری بار نمیکنه. میگن یخته صبر کنید، این اثر این دارویی که مصرف کرده، این اثر پری خودش هم اصلا یا یادش نمیاد یا اگر بهش بگن خندش میگیره. توجه میفهمم این توهمه، اینه کسی برش اثری بار نمیکنه، یا خیال همینجور. اما اعتبار را عقلا روش ترتیب اثر میدن. لذا شما ببینید تو ریاست جمهوری چه تنافسی وجود داره، چه مسابقه ای وجود داره، چقدر تو سر و کله هم میزنن، چقدر پول خرج میکنن و هاکز و مقامات پایین ترش، خب تا برسن به اون رتبه. خود این تنافس و مسابقه بفرمایید و مبارزات تبلیغاتی برای رسیدن به اون مقام، خود این معلوم است که این چیه؟ معلومه که یه آثاری برش اقرا بار میکنه. اگر توهم و خیال، پس ببینید فرق میکند، عالم اعتبار با توهم و خیال فرق میکنه. اقلا بر عالم اعتبار آثاری را مترتب میکنه، در فرضی که اعتبار اعتبار اقلایی باشه. اما اگر اعتبار اعتبار اقلایی نیست، اعتبار اعتبار اقلایی مثل همین رئیس جمهورشون، اما اگر اعتبار اعتبار اقلایی نیست، اعتبار شرعی است، در اعتبار شرعی اونایی که تدین به شریعت دارند آثار بار میکنند، اونی که تدین به شریعت ندارد اون هیچ اثری برش بار نمیکنند. توجه فرمودید؟ خب بنابراین خدمت آقای آخوند عرض میکنیم که آقای آخوند و اشکال است. اشکال سوم این که اگر آقای آخوند شما بخواهید که قاعده الواحد و لا یستر الا عن الواحد جاری کنید، جامد میگون خب ما باید یه جامعی فرض کنیم تا قاعده درست بشه، جامعه شما باید جامعه ماهوی باشد. گفتم خدمت شما جامعه انتزاعی نمیتوند قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد رو درست کند، چون جامعه انتزایی عملا یعنی همون دو شی یا چند شی که شما یه فرض کردی که اینا یکیست. ترجمه مثل این که من سه تا کتاب اینجا دارم، سه تا کتاب رو برای شما چیدم، بعد میگم خب این نخو نگاه کن، ما این نخو میکشیم دور این سه تا و اینا را فرض میکنیم شیء واحد. جامعه انتزاعی اینه دیگه، جامعه انتزاعی یه فرضه، یه اعتبار خودش. خب در حقیقت اینا سه تا کتابه، ولو که من جامعه انتزاعی برش درست کردم، اما جامعه انتزاعی حقیقت خارجی درست نمیکنه. اگر آقای آخوند شما بخن قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد رو تمام کنید، باید بین این دو شرط باید جامعه ماهوی درست کنیم، و جامعه انتزاعی دردی دوا نمی‌کنه. جامعه ماهوی بخند درست کنید وجود نداره. چرا؟ چون یکیش مال سماه، میگه اذا خفی الاذان فقصر، این سمع شماست. یکی دیگه میگه اذا خفی الجدران فقصر، مال بصره. دو شیئی که یکیش مربوط به بصر است، یکی مربوط به سمع است، اینا مقولش اصلا با هم فرق میکنند. چجوری شما دو مقوله مختلف رو میخوان بگذارید در چی؟ بگذارید در یک جامعه ماهوی. بنابراین جامعه ماهوی وجود ندارد، جامعه انتزاعی دردی رو دوا نمی کنند. میرسیم به فرمایش آخر آقای آخوند. فرمودند بعضی آمده اند گفتند خب ما برای اینکه رفع اشکال کنیم، دو تا قضیه ای را که داریم، دو تا منطوقی که داریم، از مفهوم یکی رفع ید می کنیم، و دوتا منطوق رو میگیریم با مفهوم اون یکی، یکی از این دوتا رو مفهومش رو رفعیت میکنیم. آقای آخوند فرمودن مانعی ندارد این کار، به شرطی که اونی که شما مفهومش رو اخذ میکنید او از هر باشه. اگر او از هر است، بله میتونید مفهوم از هر رو اخذ کنید، از مفهوم ظاهر رفعیت کنید. و دار ما نهنوی چنین از هریت و ظاهریتی وجود ندارد. این فرمایش آقای آخونده است. توجه میفرمایید؟ خب اینم ظاهرا تمام نیست. چرا؟ به خاطری که میگم حتی اگر ما قصه ازهریت و ظاهریت آقای آخوند رو بپذیریم که وقتی یه جمله ای ازهر است مفهوم ازهر میماند و ظاهر مفهومش از بین میرد، تعارض به شما گفتم علا نحو ضرب دری وجود دارد. یعنی مفهوم هر قضیه با منطوق قضیه اخرى تعارض داره. خیلی خوب آقای آخوند، اینایی که این حرفو میزنن یه تعارض رو برداشتن، تعارض از این مفهوم را با اون منطوق برداشتن، به چه جوری؟ به اینکه اینو گفتن مفهوم نداره، اما تعارض از اونور که هست. یعنی مفهوم اون یه قضیه ام با منطوق این یکی تعارض داره. تعارض طرف این نیست. شما با اینکه مفهوم یکی رو پاک کردید، گفتید یک قضیه ما مفهوم ندارد، خیلی خوب تعارض از یه طرف برداشتید، تعارض از مفهوم اون دیگری هم با منطوق اون یکی معارض است. بنابراین بازم اینجا قصه تعارض حل نشد. ولو داستان از حریت شما یا آقای آخوند رو بپذیرید. ولذا این فرمایش آقای آخوند لعل سهو القلمی باشد که صادر شده است و مرحوم آقای آشمند حسین اعلی الله مقامه الشریف می فرمایند که در نسخ مصححه کفایه که خود آقای آخوند تصحیح فرموده اند، رو این قصه آخری که از حریت و ظاهریت است آقای آخوند خط کشید، یعنی اینا حذفش کرد. خود آقای آخوند متوجه شده که تمام نیست و لذا آقای آشمند حسین میفرمایند که استاد ما آقای آخوند روی جمله از حریت و ظاهریت رو نسخی که خودش تصحیح کرده بود خط کشیده بود. و لذا تو چاپای کفایه تو بعضی از چاپها این قصه را ندارن، حذفش کردن. به تبع این که آقای آشمند حسین میفرماید خود آقای آخوند خط کشیده بود، اینا حذفش کردن به جهت اینکه واضح هست که این یه سهو القلم است. چون شما تعارض از یه طرف برداشتی، تعارض از اون سمت واقعی است. منطوق اون، مفهوم اون قضیه‌ای که میگوی مفهوم دارد با منطوق اون یکی معارضه دارد. توجه فرمودید؟ بنابراین این اشکالم وارد است به این فرمایش، مگر اینکه بگم خود آقای آخوند این را قلم گرفتن و حذف کردن. تا اینجا وجه دوم روشن شد که برهان و استدلال آقای آخوند برای وجه دوم تمام نشد. حالا ما رد کردیم بیان آقای آخوند لعل ما در آینده همین وجه دوم رو اختیار کنیم، اما نه با این برهان، به راه دیگری. حالا میرسیم سر وجه سوم آقای آخوند، داستان جمع به واو جمع، که به واو جمع بین دو تا شرط جمع بشود. این ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. از هر رو منطوق میاد.